رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پیش از آن که مجله شامگاهی امروز را ادامه دهیم، امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به مهمترین عناوین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بار دیگر لحظات پیش تکرار کرد هر جدول زمانی را که قانونگذاران آمریکایی برای خروج سربازان آمریکایی از عراق پیشنهاد کنند رد خواهد کرد. آقای بوش آنچرا که خروج زودرس نیروهای آمریکایی از عراق می‌داند امری فاجعه بار توصیف کرد.
The consequences of imposing such a specific and random date for withdrawal would be disastrous.
آقای بوش امروز چهارشنبه این گفته ها را در حالی بر زبان آورد که سناتورهای آمریکایی آماده می شوند در این باره رأی خود را به صندوق می اندازند. آقای بوش افزود باور ندارد قانونگذاران از تعداد رأی لازم برای فائق آمدن بر وتوی او برخوردار باشند. این در حالی است که در عراق مردان مسلح دست کم 50 نفر را در تل عفر کشتند و شورشیان در عراق بار دیگر با انفجار گاز کلورین به یک ساختمان دولتی در فلوجه حمله کردند. وزیر خارجه بریتانیا به پارلمان این کشور گفت لندن گفتگوهای دو جانبه خود را با تهران تا زمانی که 15 ملوان بریتانیایی به کشور بازگردند متوقف می‌کند. پیش از این اظهارات مارگریت بکت، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به قانونگذاران بریتانیایی گفته بود لندن باید فشار دیپلماتیک خود را بر تهران برای بازداشت روز جمعه این ملوانان افزایش دهد. اما سفارت ایران در لندن میگوید دولت‌های بریتانیا و ایران میتوانند این مسئله را حل کنند. همزمان شبکه تلویزیونی CNN ترک به نقل از منوچهر متکی وزیر خارجه ایران میگوید ایران تنها زن ملوان بریتانیایی بازداشت شده را امروز چهارشنبه و یا فردا پنجشنبه آزاد خواهد کرد. همزمان لندن میگوید روز جمعه گذشته هنگامی که ایران 15 ملوان بریتانیایی را بازداشت کرد، قایق حامل این ملوانان نزدیک 2 گره دریایی برابر با حدود 3 کیلومتر در داخل آبهای عراق قرار داشته است. حدود 600 فرد مسلح به یک مرکز مدیریتی قبیله‌ای در پاکستان حمله کردند. در خبر دیگری آمده است پلیس زیمبابوه بار دیگر رهبر اصلی مخالفان را بازداشت کرد. از سوی دیگر گروگانگیران در فیلیپین با تسلیم خود به پلیس کودکان به گروگان گرفته شده را آزاد کردند. و پلیس بروکسل 3 ایتالیایی را در تحقیقات مربوط به نهادهای اتحادیه اروپا به رشوه‌گیری متهم کرد.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با امیر مصدق کاتوزیان. اما چه خواهید شنید در ادامه این مجله شامگاهی؟ مرگ چند ایرانی پناهجو در مرز میان ایران و ترکیه. محکومیت 3 سال حبس برای یک روزنامه‌نگار دیگر در این روزهای بهاری در تهران. دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و اردن که با نتیجه تساوی بدون گل دقایقی پیش به پایان رسید. و در این روز چهارشنبه که روزی مقدس برای پیروان آیین ایزدیان است، به سراغ پیروان این آیین باستانی می‌رویم در کردستان عراق. در تهران علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار ایرانی به اتهام جاسوسی به 3 سال زندان محکوم شده است. آقای فرح‌بخش که در آذر ماه سال گذشته خورشیدی سال 85 از یک کنفرانس اقتصادی به ایران باز می‌گشت در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. بهروز کارونی از رادیو فردا در این باره با بدری فرح‌بخش، مادر این روزنامه‌نگار زندانی، گفتگو کرده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع علی فرح‌بخش، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که اتهام موکل او از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب جاسوسی و دریافت پول از بیگانه عنوان شده است. با این حال آقای علیزاده طباطبایی گفت که علی فرح‌بخش منکر اصل ارتباط با عوامل بیگانه است. خانم بدری فرح‌بخش، مادر این روزنامه‌نگار زندانی، با اشاره به ملاقات روز دوشنبهش با علی فرح‌بخش به رادیو فردا می‌گوید علی خیلی تلاش داشت تا خوددار باشد، اما به هر حال این حکم در شرایطی که او هیچ کار خلافی انجام نداده و کاملا بیگناه است خیلی سخت است. همین موضوع باعث شده بود که علی حالت شوک داشته باشد. مادر علی فرح‌بخش در پاسخ به این پرسش که آیا آنان قصد تقاضای تجدید نظر در حکم صادر شده را دارند میگوید:
بله حتما متوم حالا متاسفانه خوردیم به این تحصیلات عشق که همه رفتن مرخصی و تا بعد از 13 البته وکیلش قراره که همین بحثی دو سه روز آینده بره تجدید نظر اعلام بکنه رو پرونده بذاره که بعد از 13 پرونده بره تجدید نظر.
بدری فرح‌بخش می‌افزاید که وکیل فرزندش نسبت به تجدید نظر در حکم صادر خوشبین است و می‌گوید چون علی فرح‌بخش هیچ سابقه کیفری نداشته است، احتمال مقداری بخشودگی هم در حکم او وجود دارد. لازم به ذکر است که آقای علیزاده طباطبایی، وکیل علی فرح‌بخش، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است اشتباه در رأی دادگاه این است که 2300 دلاری که گفته می‌شود موکلش از عوامل بیگانه دریافت کرده است، 23000 دلار نوشته شده که معادل دو برابر آن یعنی 46000 دلار جریمه تعیین کرده و همچنین استرداد 23000 دلار را خواستار شده است. خانم بدری فرح‌بخش در این مورد میگوید:
اصلا حتی وکیل هنوز نتونسته قاضی رو پیدا کنه که بگه تو چرا اینو ده برابرش کردی. حتی تو پیفرخواست دو جا تو پرونده علی رقم 2300 و این برداشته کردش 23000. من رفتم پیش معاون رئیس کل دادگستری گفتم این جوری، حتی حضور میزه بود که خندید گفت نمیدونم چرا ایشون اینه صفر اضافی گذاشته به چی به تومن حساب کرده. گفتم این اصلا 2300 این حکم مثلا اشتباهه، اتهام که زدین اتهام خودتونم که 2300 گفتین، چطور این شده 23000؟
مادر علی فرح‌بخش همچنین در پاسخ به این پرسش که به رغم برخی گزارش‌ها مبنی بر احتمال آزادی فرزندش به قید وثیقه، چرا این اقدام انجام شد تا وی در ایام عید در کنار پدر، مادر، همسر و فرزند خردسالش باشد میگوید:
این هم تصمیم گیرانه خود اون رئیس دادگاه بود و اجرا نکرد. در صورت که رئیس کل دادگستری تهران آقای آوایی بنا به دستور آقای شاهروزی یه قاضی رو مأمور کرد بره پرونده رو بخونه ببینه که چرا دستور وسیقه اجرا نشده و اون قاضی رفته پرونده رو خونده و گزارش داده که این پرونده هیچ مشکلی برای اجرای وسیقه نداره. با همه اینا ایشون رئیس دادگاه این کار رو انجام نداد. ایشون گفت اصلا شما حق نداریم با من حرف بزنیم، من خودم تصمیم گیرندم.
خانم فرح‌بخش در پایان از سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد تا برای آزادی فرزند زندانیش که بر بیگناهیش تأکید دارد اقدامات لازم را انجام دهند.
گفتگویی بود با مادر علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار زندانی در تهران. در تحولی دیگر، نیروهای پلیس مرزی ترکیه اعلام کردند اجساد 9 پناهجوی ایرانی را در ارتفاعات نزدیک مرز ایران یافتند. هنوز مشخصات و هویت این پناهجویان که گفته می شود از ایران فرار کرده بودند مشخص نیست. علی جوانمردی گزارشگر ما در آنکارا.
فرماندهی ژاندارمری استان وان در شرق ترکیه و هم مرز با استان آذربایجان غربی ایران اعلام کرده اجساد یک گروه 9 نفره ایرانی را در ارتفاعات منطقه یقیداغ پیدا کرده است. این افراد ابتدا به بیمارستان دولتی باشقلعه و سپس به بیمارستان دیاربکر منتقل شدند. تحقیقات اولیه بر روی این اجساد نشان می‌دهد هر 9 تن شهروند ایرانی هستند و در اوایل این هفته از مرز ارومیه به طور غیرقانونی وارد خاک ترکیه شدند، اما بر اثر بارش برف و یخبندان شدید کوهستان‌های مرزی راه را گم کرده و سرمازده شدند. ساعتی پیش در تماسی که با بیمارستان دیاربکر داشتم، نتایج تحقیقات بر روی اجساد پناهجویان ایرانی را از ازگر اصلان، کارمند روابط عمومی این بیمارستان، جویا شدم. تا کنون تنها مشخص شده این افراد پناهجویانی بودند که قصد گریز از ایران به اروپا را داشتند. در کوهستان‌های منطقه از شدت سرما جان خود را از دست دادند. این گروه 9 نفر هستند. گرگ اجساد شماری از این افراد را لتوپار کرده است. به همین دلیل هنوز مشخصات این اجساد روشن نیست و گزارش پزشکی قانونی بیمارستان دیاربکر منتشر نشده است. تحقیقات بر روی این اجساد ادامه دارد. شامگاه گذشته خبرگزاری CNN ترک گفته بود اجساد 7 پناهجوی ایرانی در منطقه مرزی وان پیدا شده است. دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در شهر وان قرار دارد. به همین دلیل پناهجویانی که به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی ایران را ترک می کنند، خود را به این شهر می رسانند. ماه گذشته آژانس خبر ترک گزارش داده بود از زمانی که محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری ایران رسیده است، شمار ایرانیانی که کشورشان را ترک می کنند و به طور غیرقانونی وارد ترکیه می شوند، افزایش یافته است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
امروز نخستین چهارشنبه از ماه نیسان است که تقریباً با شروع فصل بهار، ماه فروردین و ماه آوریل همزمان است. امروز پیروان آیین ایزدی در روستای لالش واقع در شمال عراق در منطقه کردستان آن کشور گرد آمدند و یکی از مراسم اصلی دین خود را به جای آوردند. ایزدیان از باندگان تمدن باستانی بین النهرین محسوب می شوند. آنها همراه با اقوام ایرانی و هندو ایرانی به این سرزمین قدم گذاشتند. دین ایزدی یکی از قدیمی ترین ادیان میان اقوام کرد محسوب می شود. مریم منظوری از رادیو فردا در سفری که به کردستان عراق داشت با دو تن از پیروان دین باستانی ایزدی گفتگوی کرده است که با هم می شنویم.
ایزدیان یکتا پرستند و ملک طاووس سمبل مقدس آنان به شمار می رود که از دیدگاه آنان برترین ملائکه است. ایزدیان به قدرت اسرارآمیز الهی معتقدند و می گویند خداوند خود را به اشکال مختلف انسانی نشان می دهد و هر کدام مسئولیت بخشی از امور دنیا را بر عهده می گیرد. برخی از این افراد و نشانه های الهی از جمله شیخ خادی است که مقبرش در پرستشگاه ایزدیان در روستای لالش در کردستان عراق قرار دارد. دو تن از پیروان این دین باستانی را در روستای شیخان کردستان عراق ملاقات کردم. دکتر مامو عثمان، عضو پارلمان کردستان عراق و وزیر سابق جامعه متمدن در دولت عراق، درباره دین ایزدی چنین میگوید.
دین ایزدی یکی از قدیمی ترین ادیان در خاورمیانه است. ریشه های پیدایش آن به 2000 سال پیش از میلاد مسیح میرسد. آیین ایزدی در میان ادیان جهان پذیرفته شده نیست، زیرا به نوعی منکر وجود یک خداست و بیشتر به عناصر طبیعت و خود طبیعت توجه
می‌کند. دکتر عثمان می‌گوید ایزدیان خود را یکی از اولین ادیان توحیدی جهان می‌دانند.
ما ایزدی ها به خدای واحد اعتقاد داریم و خود را یکی از اولین یکتاپرستان جهان می دانیم. ما معتقدیم در عالم یک خدای خیر و یک خدای شر وجود ندارد. ما می گوییم تنها یک خدا وجود دارد که هم خیر است و هم شر، و دوگانگی موجود در طبیعت، خوب و بد، نور و تاریکی در طبیعت انسان هم وجود دارد. پس هر ایزدی هر دو عنصر را در وجود خود دارد که دوگانگی موجود در طبیعت را بازتاب می دهد. روز و شب، ماه و خورشید. در نتیجه ما می گوییم هیچ خدای بد یا موجود پلیدی نیست که انسان را به سوی عمل بد راهنمایی کند، که همه چیز بستگی به خود انسان دارد.
این نوع بینش نه به معنای انکار خداوند است، که بیشتر نوعی بینش تکثرگرایانه است که وجود خداوند را در تمام جهان و عناصر طبیعت جستجو می کند. مامو عثمان همچنین درباره تقدس خورشید در میان ایزدیان می گوید
سمبول مقدس ما خورشید است. خورشید برای کسانی که از طاووس ملک پیروی می کنند نور است، و اگر از او سرپیچی کنند مانند آتشی آنها را می سوزاند.
از ماما عثمان درباره طاووس ملک یا ملک طاووس میپرسم. او چنین پاسخ میدهد.
طاووس ملک یکی از نامهای خداوند است. پیش از ظهور ادیان جهان خورشید سمبل خدا بود و نشانه آن هم طاووس بود. این باور هنوز میان ایزدیان وجود دارد.
And it stays till now within the Yazidis.
برخی افراد ایزدیان را شیطان پرست می‌دانند. به گفته کارشناسان دلیل چنین امری به معنای دیگر ملک طاووس برمی‌گردد که شیطان است. در هر حال به گفته جمال نبز زبانشناس کرد، کلمه طاووس به احتمال بسیار زیاد از ریشه یونانی زئوس یا تئوس به معنای خدا گرفته شده است. ماما عثمان عضو پارلمان منطقه کردستان عراق می‌گوید
این شایعات و نسبت‌های منفی به ایزدی‌ها وجود دارد که حقیقت ندارند. ما شیطان پرست نیستیم. ما تنها می‌گوییم خدایی وجود ندارد که مسئول شر باشد. دیگر ادیان می‌گویند هم خدا هست و هم شیطان. و اگر انسان کار بدی انجام دهد شیطان مسئول آن است. ما به چنین باوری معتقد نیستیم.
دین ایزدی پیروان جدید نمیپذیرد و همه ایزدیان باید ایزدی متولد شوند. در این دین کشتن ممنوع است. یکی از ماهای مقدس ایزدیان آوریل است، همزمان با شروع بهار. ماما عثمان در این باره چنین میگوید.
In April you are not allowed to marry, you are not allowed to plow the earth.
در ماه آوریل نمیتوان ازدواج کرد. نباید زمین را آلوده کرد یا درختان را برید یا زمین را شخم زد. در این ماه زمین و همه طبیعت آبستن است. نمیتوان با آن دست زد و باید با آن احترام بگذاریم و از آن حفاظت کنیم.
ماه آوریل و ماه سپتامبر از ماه‌های مقدس میان پیروان دین ایزدی است و آنان مراسم و آیین خاصی را در این زمان برگزار می‌کنند. ماما عثمان می‌گوید در دین ایزدی یا یزیدی انسان مرکز تمرکز است و هر انسانی در درون خود معبدی مقدس دارد.
در میان ایزدی ها انسان اهرم است. اهرمی است که میان خیر و شر و خوب و بد توازن ایجاد می کند. و یا انسان مانند رنگین کمانی است میان آسمان و زمین. به همین دلیل انسان بسیار مهم است.
پیروان ایزدی در سه مرحله قرار می گیرند. مرید، شیخ و پیر. دکتر خلیل جندی رشو یکی از شیخهای ایزدیان است. او که درباره ایزدیان و مراسم آنان تحقیقات بسیاری کرده و در چندین کتاب به زبان کردی به چاپ رسانده است، درباره نقاط مشترک دین ایزدیان در تطابق با دینهای دیگر می گوید.
مثلا عبادت روزه.
مثلا پرستش خورشید که نقطه اشتراکی است میان مذاهبی چون بودایی، میترایی و زرتشتی و یا مقدس شمردن آتش همانطور که میان آیین‌های زرتشتی وجود دارد. به خصوص پیرها و شیخهای ایزدی روزهای چهارشنبه و جمعه آتش مقدس را در خانه‌ها و معابد و پرستشگاه‌های خود روشن می‌کنند. یکی دیگر از نقاط اشتراک ایزدی‌ها با مسلمانان، مسیحیان و یهودیان اعتقاد به ملائکه هفتگانه است. اعتقاد به سروری ملک طاووس در دین‌ها و آیین‌های سامی وجود ندارد و فقط در میان آیین‌های هند و ایرانی و ایزدی وجود دارد. دیگر اینکه برخی نام‌ها در متون مقدس ایزدی‌ها و دیگر دین‌های غیر سامی هم وجود دارد، مثل ماهی و گاو.
دکتر ماما عثمان درباره جمعیت ایزدیان چنین توضیح می‌دهد.
Its population is about half a million in Iraq and all over the world about 1 million Yazidis.
جمعیت ایزدیان حدود 500 هزار تن در عراق است و در تمام جهان نیز حدود 1 میلیون ایزدی وجود دارد. در کردستان عراق دین ما از نظر تعداد پیروان در مقام دوم پس از اسلام قرار دارد.
از دکتر خلیل جندی رشو میپرسم اکنون پس از آزادسازی عراق چه انتظاری از دولت در قبال دین ایزدی دارند؟
زمانی که در قانون اساسی عراق و حتی کردستان دین اسلام را بزرگترین و برترین دین می‌شناسند، این خود مستقیم و غیر مستقیم تهدیدی است برای دیگر آیین‌های دینی مثل مسیحی، یهودی و ایزدی. ما ایزدی‌ها امیدواریم دین از حکومت جدا شود و در قانون تأثیری نگذارد و حکومت سکولار در کردستان عراق شکل بگیرد.
به گفته دکتر خلیل جندی رشو در ایران نیز گفته می شود اهالی شش روستا در استان کرمانشاه پیروان دین ایزدی‌اند.
ایزدیان و نخستین چهارشنبه ماه نیسان، یعنی امروز که روزی مقدس برای پیروان این آیین است. ایزدیان به اشتباه گاهی پیروان یزید ابن معاویه و یا شیطان پرست توصیف می شوند. گزارشی بود از مریم منظوری که سفری داشت به کردستان عراق و با دو تن از پیروان دین باستانی ایزدی گفتگو کرده بود. اما در ادامه مجموعه گزارش های رادیو فردا درباره مسائل مربوط به نارامی های قومیتی در ایران سال گذشته، سال 1385 خورشیدی، پس از آذربایجان، کردستان و خوزستان، امروز آرمان مصطفی به استان سیستان و بلوچستان می‌پردازد.
ناامنی در این استان ریشه دارد، اما با حمله یک گروه مسلح به پاسگاه ناهوک بین سراوان و جالغ در دیماه 1384 مرحله تازه‌ای آغاز شد. یک ماه و نیم بعد در آخرین روزهای سال 1384 با حمله افراد مسلح به کاروانی از ماموران دولت که از زابل عازم زاهدان بودند در محلی به نام تاسوکی، بحران در بلوچستان ابعاد بزرگتری یافت. در این حمله 22 تن کشته، 7 تن زخمی و 7 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. مسئولیت این حملات را گروهی با نام جندالله به عهده گرفت که چند ماه بعد نام خود را به جنبش مقاومت مردم ایران تغییر داد. در پاسخ به این حملات دولت هزاران و به روایتی بیش از 20 هزار نیروی کمکی برای برقراری امنیت به بلوچستان فرستاد. اما رویدادهای بعدی نشان داد که قرارگاه محمد رسول الله در زاهدان در انجام مأموریت خود موفقیت چندانی نداشته است. در سال 1385 ناامنی در بلوچستان به آنجا رسید که اواسط بهمن ماه افسران نیروی نظامی روز روشن در وسط شهر زاهدان مورد حمله قرار گرفتند. 25 بهمن اتوبوس حامل پاسداران هدف قرار گرفت و دو هفته بعد گروهی دیگر از افسران در نزدیکی چابهار روبوده شدند. به این ترتیب اگر بلوچستان را ناامن‌ترین منطقه ایران بنامیم گزافه نگفتیم. در خبرهای منابع جمهوری اسلامی نارامی‌های بلوچستان به اشرار و قاچاقچیان نسبت داده می‌شود. غلامرضا حسین‌بر از فعالان سیاسی بلوچ در خارج از کشور فعالیت قاچاقچیان در منطقه را منکر نیست، اما آن را تنها دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز نمی‌داند.
اینها ریشه‌های دیگر داره. از قدیم‌ها در اونجا قاچاق بوده، ولی این گونه خشونت‌ها به طور کلی از دو طرف انجام نشده. علت اینکه اون خشونت‌ها الان از دو طرف بالا رفته، یکی اینکه جمهوری اسلامی فرهنگ خشونت و اینکه با مردم به طور کلی با زور برخورد بکنه اونجا رایج کرده و نتیجتاً مردم هم دیدند که تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی همون سیاستی است که خودشون پیش گرفتند.
بلوچ‌ها به زبان بلوچی سخن میگویند که از خانواده زبان‌های ایرانی است. دینشان اسلام و مذهب اکثرشان سنی حنفی است. ناخرسندی این مردم از دولت دینی ایران ریشه مذهبی دارد یا قومی؟ غلامرضا حسین‌بر:
این مسائل در واقع نه قومی است نه مذهبی است. این مسائل بیشتر سیاسی است و نتیجه سیاست هایی است که جمهوری اسلامی در تمام کشور در واقع ایجاد کرده. من همین الان یک مصاحبه‌ای جلوی روم هست از آقای حسین علی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس، با یک نشریه به نام عیاران که همین چند روز پیش چاپ شده و عیاران ازشون میپرسد که آقای شهریاری، شنیده میشود طی 9 ماه اخیر حدود 40 اعدامی در استان داشتیم، آیا صرف اعدام کارها رو درست میکند؟ و آقای شهریاری میگوید که 700 نفر زندانی در زندانهای استان هستند که حکم اعدام از دیوان عالی کشور دارند، ولی این حکمها تا کنون اجرا نشده است. شما خودتون تصورش بکنید که در یک منطقه در این 9 ماه گذشته طبق آمار خودشون 40 نفر اعدامی داشتند، 700 نفر هم محکوم به اعدام شدند. در چنین شرایطی شما تصور بکنید که مردم چگونه باید برخورد بکنند و به طور کلی امنیت به چه صورتی باید باشد.
با این همه کم نیستند کسانی که بخشی از مسائل قومی در ایران و به ویژه در بلوچستان را به تبعیض مذهبی از سوی جمهوری اسلامی نسبت می دهند.
بله، می شود نسبت داد. بنیاد جمهوری اسلامی بر اون نوع تشیعی است که خصومت ذاتی با سنی ها داره. و در ضمن قانون اساسی جمهوری اسلامی هم میگوید که سنی ها از مقامات بالا باید محروم باشند. بلوچ ها هم به همین صورت هستند و به علت بلوچ بودنشون از بسیاری از امکانات محروم هستند. از جمله اون امکانات مشارکت سیاسی هست که شما میبینید که در دستگاه اجرایی مملکت یا در دستگاه قضایی مملکت بلوچی وجود ندارد. در وزارت خارجه ایران اصلا یک بلوچ وجود ندارد.
خواسته های قومی که در برخی از مناطق ایران مطرح میشوند، از عدم تمرکز و آموزش و پرورش به زبان مادری تا فدرالیسم و جدایی از ایران امتداد مییابند. آیا در بلوچستان هم چنین خواسته هایی مطرح است؟
مطلقاً این نیست. هر کسی که این مسئله رو به بلوچ ها نسبت بدهد در واقع یک ظلم بزرگی کرده است بر ایران، برای اینکه بلوچ ها رو ناامید می کند از مبارزه علیه جمهوری اسلامی. هیچ بلوچی رو من ندیدم که در ایران خواستار جدایی بلوچستان باشد.
با سپاس از غلامرضا حسین بور از فعالان سیاسی بلوچ در خارج از کشور. اما مرز میان مبارزه مسلحانه و تروریسم بسیار باریک است. ویدئوهایی از اعمال بسیار خشونت‌آمیز گروه‌های مسلح بلوچ علیه برخی از اعضای سپاه پاسداران روی اینترنت در سراسر جهان منتشر شده است. مخالفان خشونت هر گونه مبارزه مسلحانه را تروریسم می‌دانند، اما تایید کنندگان مبارزه مسلحانه میگویند که اگر امکان مبارزه مدنی در بلوچستان و البته در سراسر ایران وجود داشته باشد، کسی دنبال مبارزه مسلحانه نخواهد رفت.
بررسی مسائل مربوط به نارامی‌های قومیتی در ایران سال گذشته. آرمان مصطفی از نارامی‌های یک سال اخیر در استان سیستان و بلوچستان گزارش می‌دهد.
دنیای ورزش.
و با نزدیک شدن به پایان زمان مجله شامگاهی رادیو فردا، نوبت میرسد به گزارش ورزشی امروز. همکنون فریبرز غریب گزارشگر ورزشی ما با ما در ارتباط زنده تلفنی است در استودیوی رادیو فردا. آقای غریب با سلام. لحظاتی پیش دیدار تیم‌های ملی فوتبال امید ایران و اردن با نتیجه تساوی بدون گل با نتیجه 0-0 به پایان رسید. بازی رو دیدید؟ نظرتون چیه؟
با سلام به شما همه شنوندگان، اجازه بدین سال نو رو به شما همکارا و همه شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا تبریک بگم. بله، همونجور که اشاره کردین ایما جان، قبل از این بازی تیم امید ایران و اردن کارشناسای ورزشی در ایران مخصوصا اسم این بازی رو گذاشته بودن بازی مرگ و زندگی، چون این دوتا تیم یه امتیاز داشتن، ته جدول چهار تیمی بودن، عربستان اول بود و استرالیا دوم. قبل از این بازی ایران و اردن هم نتیجه بازی عربستان و استرالیا معلوم شده بود که استرالیا 2-0 که میزبان عربستان بود این تیم رو زده. با توجه به این نتیجه عربستان 6 امتیازی موند اول، استرالیا دوم. بازیکنهای هر دو تیم این نتیجه رو میدونستن، رفتن تو زمین و با یک بازی مخصوصا بازیکنهای ایرانی بی هدف که بیشتر خبرگزاری از اون یک بازی سردرگم رو نام بردن مساوی شدن. کارهای خاص تاکتیکی رو ما ندیدیم از وینگوویچ سرمربیش و محمد پنجدی و آقای سعداوی مربیای این تیم. بیشتر بازیکنان کارهای انفرادی کردن تو این 90 دقیقه و البته بیشتر کارهای احساسی کردند و اگر میتونستن کار گروهی رو بیشتر بکنن، من فکر میکنم که با پیروزی از زمین میمدن بیرون، ولی نشد و هر دو تیم 2 امتیازی شدند و اردن به توجه به اینکه یه گل بیشتر از ایران زده، یعنی ایران اصلا گلی نزده، سومه و ایران هم رده چهارم. اجازه میدید
اگر اشتباه نکنم این بازی حدود، یعنی در پایان وقت اضافه حدود 96 دقیقه به طول انجامید و با نتایج، یعنی نتایج آماری مشخص بود که 15 تا کورنر، موقعیت کورنر برای ایران پیش اومد و باز هم ایران نتونست استفاده کنه. ظاهرا ملی پوشان عمدتا خوزستانی تیم ملی امید ایران نتونستن حتی فارغ از کارهای تاکتیکی که اشاره کردی که ناموفق بودن، حتی در کارهای تکنیکی و انفرادی هم نتونستن کاری انجام بدن.
100% درسته آقای تمدن، این بچه‌ها نتونستن، البته فشار آوردن نیمه دوم، ولی همونجور که عرض کردم احساسی بود و بدون تاکتیک بود، یعنی هیچ برنامه‌ای تو زمین نداشتن. نیما جان اجازه بده من برنامه بازی‌های ایران رو بگم. 29 فروردین در اردن بازی برگشت رو انجام میدن با اردن، بعدش 26 اردیبهشت میرن استرالیا، سیدنی احتمالاً بازی برگشتشون رو با استرالیا انجام میدن. آخرین بازی تیم ایران هم روز 16 خرداد تو ورزشگاه آزادی با عربستان که من فکر میکنم که رو کاغذ ما نتونیم، در شرایط عادی نتونیم، ولی خب فوتبال میدونی که نتیجه هاش غیر منتظره است. نیما جان اگر وقت هست من یه سری هم به بازی استقلال و پرسپولیس بزنم.
متاسفانه هیچ فرصتی نیست، انشالله تا بازی استقلال پرسپولیس که روز جمعه خواهد بود در تهران حتما گزارش ورزشی در این ارتباط خواهیم داشت. انشالله. با سپاس از شما و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا از همراهیتان تا این لحظه. نیما تمدن هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی